میبره، درسته؟ من شنیدم
البته این در گذشته شاید اتفاق اخیرا نیست بخاطر نیست. بله الان وجود نداره،
درسته. من خواستم اشاره به سنت خیلی خوبه شهروندانی بکنم که مثلا تو بوشهر هستن، تو مناطق گرمسیر هستند و خرما تولید میکنن. قیمت تولید شما چقدره؟ یعنی از این تمام شده تولیدتون چقدره آقای اکبری؟ و الان تو بازار خرما چند توزیع میشه؟
هر واریته خرما هزینه های تمام شدهش با توجه به شرایطی داره متفاوته. عموما چون خرما مضافاتی بم بیشتر تو بازارش کشور مصرفش مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته. من اینو خدمتتون عرض میکنم، سایر واریت ها رو هم حال بعد اگه خواستیم بررسی میکنیم. ببینید خرمای مضافاتی به دلیل شرایط تولیدش هزینه تمام شدهش بسیار بالاتر از خرماهای دیگه است. یعنی ما رطب برداشت میکنیم، سایر ارقام واریت ها به صورت خرما برداشت میشه. همین تفاوت در برداشت و همین مراحل داشتش باعث شده که قیمت تمام شده خرما مضافاتی برای کشاورز بسیار بالا باشه.
فرق رطب با خرما چیه که میفهمید به صورت خرما؟
رطب تقریبا میشه بگیم شباهت به میوه داره و رطوبت بالایی داره، ولی خرما یه مرحله از رطب بعدن به عقب‌تر برداشت میشه، رطوبتش روی نخل گرفته میشه و تبدیل میشه به خرما. و شرایط نگهداریش هم آسان‌تر، یعنی رطب حتما باید در سردخانه نگهداری بشه و هزینه میخوره بهش، ولی خرما نیاز به سردخانه آنچنانی نداره.
پس رطب باید گرون‌تر باشه.
بله.
چقدر قیمت تموم شده است؟
ببینید برای مضافاتی حدوداً چیزی، حالا من طبق آمارهای جهاد کشاورزی از ارزونم، حداقل برای خرمای مضافه کلی 15000 تومان هزینه تمام شده شد.
یعنی همین رطبی که سختم است و هزینه تمام شده شم بالاست.
بله.
خب چرا تو بازار بالای مثلا 27 8 تومان 30 تومان میده شهر؟
ببینید من یه توضیح لازم خدمت شما
بدم. روی نقد کوتاه جناب بکری عزیز،
ببینید ما دو نوع ارزه تو بازار داریم. یک ارزه خرمایی که توسط خود کشاورز بسته‌بندی شده.
بله.
یه ارزه که توسط شرکت‌های بسته‌بندی میان ارزه میکنن. شرکت‌های بسته‌بندی خرما رو از کشاورز می‌خرن، سورت میکنن، ریپک میکنن و هزینه بهش میخورد. چیزی حدود 10% قیمت این خرما تو بازار طبیعتاً باید بالاتر از خرمایی باشه که توسط کشاورز عرضه شده.
یعنی 15000 تومان رطب بشه 16500 مثلا
تقریبا. خب. بله. ولی حالا از مبدا بم که در نظر بگیریم تا تهران، من مراحل عرض میکنم، یک تاجر در بم قرار گرفته که صد بین 2 تا 3% سود برای خودش در نظر میگیره و قانونی هم هست.
خب.
این خرما رو ارسال میکنه برای بنکدار در تهران.
بله.
بنکدار این خرما رو عرضه میکنه به عمده فروش، عمده فروش اینو میده به سوپرمارکت ها و فروشگاه های عرضه مستقیم. یعنی تا 3 مرحله اینجا واسط خورده و هزینه حمل هم داره، هزینه صرفونه در تهران هم بهش اضافه میشه. قیمتی که در سوپرمارکت های محلی داره عرضه میشه، تا اونجایی من اطلاع دارم، قیمت منطقی یعنی کیلوی هلوش 22000 تا 25000 تومان دارن عرضه میکنن. با توجه به این هزینه‌ای که میخوره این طبیعیه. میمون فروشگاه های زنجیره. فروشگاه های زنجیره هم خرمای سنتی، بسته‌بندی سنتی و کشاورزی عرضه نمیشه در اونها. خرماهای عرضه میشه که صاحب برندن و شرکت ها رفتن ریپک کردن، بسته‌بندی کردن، ولی همونا هم ما طبق گزارش های داریم واقعا قیمتاشون قیمت های منطقی نیست و بسیار بالایی. و اینم فقط بسته به مارجینی داره که فروشگاه های زنجیره از شرکت های بسته‌بندی مطالبه میکنن و این سود متاسفانه فقط مال شرکت های زنجیره ای هست که قیمت تمام شده رو برای مصرف کننده بالا تمام میکنن.
خب خیلی متشکرم آقای اکبری، براتون روزی موفقیت میکنم.
قربان شما، خوشحال شدم.
زنده باشید. من همینطور، خداحافظ. خب به پایان برنامه امروز و این هفته مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رسیدیم. اگر یه جای تند شدیم ما تو برنامه ازتون معذرت بخوام، به هر حال برای دفاع از حقوق مردمه. اون مسئولی هم که من باش تند میشم البته همین دعوا داره. متو خب گاهی اوقات بالاخره دست آدم در میره، آدم عصبی میشه، میدار تلخ میشه. شما به بزرگی خودتون ما رو ببخشید. هموطنان عزیز و ارجمند، ممنونم که این مجله صبحگاهی رو مثل روزهای دیگرش گوش کردید و از پیام هایی هم که برای ما فرستادید ممنونم. به موضوعات اشاره کردید که حتما تو هفته آینده دوستان و همکاران ما بهش خواهند پرداخت. به خودرو اشاره کردید، قیمت گذاری خودرو و موضوعاتی از این دست که انشالله به یاری خدا همکاران ما تو هفته بعد در این مجله صبحگاهی بهش خواهند پرداخت. سپاس فراوان و پایان هفته خوبی داشته باشید. ارادتمند شما راسخ.
شمشیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست های من را برای یاری تهی دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانی، پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری 233 مربع.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
هلا عم الناشط قاسم السليماني، اكرم الكعبي، الابطال او الاساس جاي ينقذونا، ما بنسمع غير اليوم بدنا
خاطر الجام دارين عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها.
او آرزوی خودش رسید، او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد.
از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گر که ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. سه جولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
جهان مرد
بسم رب شهدا و صدیقین. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. موضوع امروز ما بررسی نقش و جایگاه آرمان فلسطین و آزادسازی قدس در شکل‌گیری محور مقاومت جهان اسلام هست. موضوع بسیار حائز اهمیت، فلسطین همواره در قلب محور مقاومت حاضر بوده و همچنان هم خواهد بود. بخشی رو خواهیم شنید و بعد صحبتامون رو در داخل استودیو آغاز خواهیم کرد.
رهایی قدس شریف به عنوان قبله نخست مسلمانان و آزادسازی سرزمین فلسطین از لوس اشغالگران صهیونیست همواره یکی از بزرگترین آرمانهای محور مقاومت در جهان اسلام بوده که سال هاست آتش مبارزه را در دل مجاهدان مسلمان شعله ور نگاه داشته است. مقاومت ضد صهیونیستی مردم فلسطین پس از وقوع انقلاب اسلامی جان تازه‌ای گرفت و از آن زمان تا به امروز جمهوری اسلامی همواره راه برده حمایت از قدس و ملت فلسطین را در صدر اهداف سیاست خارجی خود نشانده و هرگز حاضر به عدول از این آرمان مقدس در برابر انبوه فشارهای ابرقدرت‌ها نشده است. در سایه حمایت‌های بی‌دریغ انقلاب اسلامی، امروز مقاومت فلسطین بسیار مقتدرانه در برابر دشمن صهیونیست ایستاده و شکست‌های سنگینی را در جنگ‌های سال‌های گذشته به آن تحمیل کرده است. بررسی نقش و جایگاه آرمان فلسطین و آزادسازی قدس در شکل‌گیری محور مقاومت در جهان اسلام و نیز تبیین گفتمان آزادسازی قدس در محور مقاومت ضد صهیونیستی موضوع برنامه امروز جهان مرد است.
خب شنوندگان عزیز، اگر که اجازه بدید میخواییم برنامه جهان مرد رو خدمتون آغاز بکنیم. مبتنی بر آن چیزی که شنیدید میدانید که موضوع فلسطین موضوع محوری ما در گفتگوی امروزمون در برنامه جهان مرد خواهد بود. میخواییم ببینیم که آرمان فلسطین چه نقش و جایگاهی داشته در شکل‌گیری محور مقاومت و این آزادسازی قدس به عنوان یک هدف قایی میتونه چه نقشی داشته باشه در همچنان توفنده نگه داشتن این محور مقدسی که در جهان اسلام شکل گرفته. بسیار باعث افتخار بنده است که امروز در خدمت یکی از کارشناسان و تحلیلگران برجسته مسائل غرب آسیا هستم. نام آقای سید هادی سید افقهی رو قطعا شنیدن. علاقمندان مسائل سیاسی همواره در رسانه ملی حضور دارن و با تحلیل‌هاشون ما رو مهمان میکنن. امروز هم توفیق بوده و در استودیو برنامه جهان مرد در خدمتشون هستیم. آقای سید افقهی عزیز، سلام بر شما. از اینکه دعوت برنامه جهان مرد رو لبه گفتید و حضور پیدا کردید در استودیو بسیار سپاسگزارم. شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم که توفیق شد و در خدمت شما هستیم. قطعا میدونم که با توجه به تجربیات شما و عمق تحلیل هاتون میتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم. آقای سید افقهی عزیز، خب آرمان فلسطین از زمان اشغال این منطقه مقدس توسط رژیم قاسب صهیونیست و با همراهی متحدین غربیش خصوصا انگلستان و ایالات متحده آمریکا همچنان به عنوان یک موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت و دارای اولویت در جهان اسلام باقی مانده و آرمان آزادسازی قدس یکی از دغدغه‌های بسیار بسیار مهم تمامی مسلمانان بوده و هست، خصوصا از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و این سنگر سترگ مقاومت در کشور ما ایجاد شد. مسئله آرمان فلسطین و مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر قدس هم رنگ و بوی دیگه گرفت و در حقیقت خون جهاد با اهداف دیگری غیر از صرف اهداف ناسیونالیستی و اهداف چپ در حقیقت آریت گرفته شده از جریان‌های مارکسیستی به رگ‌های این مردم و این مبارزان ریخته شد و هدف اسلامی دیگه در صدر همه اهداف ناسیونالیستی قرار گرفت و همه تلاش کردن برای آزادسازی قدس با عنوان یک فرزندی که باید دوباره به دامن جهان اسلام برگرده. حضرت عالی تحلیلتون از جایگاه قدس و فلسطین در مختصات محور مقاومت چیه؟
عرض کنم خدمتتون مسئله فلسطین تنها بحث اشغالی کشور نیست، بحث تجاوز به یک ملت که در یک چارچوب و در یک مرزی به نام سرزمین فلسطین نیست. در قرآن کریم در اول سوره مبارکه اسراء می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بنابراین نام مسجد الاقصى پیوند آسمانی و وحیانی با مسجد الحرام در واقع خورده و قرآن کریم اشارش به قداست و اهمیت آسمانی این منطقه است که محل بسیار از تمدن‌ها و در واقع بعثت بسیاری از انبیا یا هجرت بسیاری از انبیا به این سرزمین هست. لذا نفرمود سبحان الذي اسرى بعبده من الجزيره العربيه الى فلسطين. قداست این مسئله و این پیوند گسست‌ناپذیر بین اول قبله مسلمین و دوم قبله مسلمین، یعنی اول مسجد الاقصا بود و حضرت رسول اول به سمت مسجد الاقصا نماز می‌خوندن. در میان نماز ظهر یا نماز عصر به روایتی وحی نازل می‌شود که فولی وجهک شطر المسجد الحرام. آنگاه در میان نماز حضرت رسول فرمان دریافت می‌کنن که به سمت مسجد الحرام، یعنی این یک پیوندی است که وسط نماز جهت قبله عوض میشه و حرمت قبله اول، قداست قبله اول و جایگاه و اهمیت این قبله اول محفوظ میماند و این پیوند باید برای همیشگی و این جاودانه. چرا؟ چون مسرای رسول الله، فرایند اسراء از مسجد الحرام به مسجد الاقصا مطرح شده. خب خداوند متعال می توانست از خود مسجد الحرام مستقیم حضرت رسول رو عروج بدن به آسمان، چرا باید از این مسجد و از این نقطه مهم و مقدس و نورانی و محوری هم در تاریخ ادیان و هم در تاریخ بشریت مطرح بشه؟ بنابراین از اینجا ما باید روی اهمیت این جایگاه، مکان و در واقع جایگاه قدسیش و معنویش و الهیش تکیه بکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم، استکبار جهانی از دیرباز دنبال این بود که در میان جهان اسلام که از قدرتی، از استحکامی، انسجامی، اتحادی یک زمانی برخوردار بود، یک قده سرطانی رو در واقع ایجاد کنه. و من این روزهای آخر که ایام انتخاباتی در واقع آمریکا آقای جو بایدن و ترامپ بود، جو بایدن حرف عجیبی میزنه و نشون میده که اینها چقدر روی این منطقه حساس هستن. میگوید که اگر هم اسرائیلی نبود ما باید یک اسرائیلی رو ایجاد می کردیم. خب جا دارد اینجا از آقای جو بایدن کسی بپرسد که چه اهمیتی دارد و چه ضرورتی دارد و چه وجوبی ایجاد کرده این اصرار بر ایجاد اسرائیل در قلب جهان عرب و معالن در قلب جهان اسلام. اینجا باید جهان اسلام حساس بشه که متاسفانه به مرور زمان با کاشتن نه فقط اسرائیل در قلب جهان اسلام، بلکه با کاشتن مزدورانی در برخی کشورهای عربی دارن در واقع اون حساسیت جهان اسلام و قبح عادی‌سازی روابط بین رژیم غاصب صهیونیستی و جهان اسلام با ملت عرب، با ملت اسلام که بیش از یک میلیارد و اندی هستن، میخوان این قبح رو بریزن. بنابراین مسئله فلسطین به دلیل در واقع قداستش و به دلیل اینکه یک کشور مستقل بوده و هویت مستقلی داشته، شهروندان فلسطینی گذرنامه داشتن، سکه ضرب کرده بودن، اسکناس به نام فلسطین بوده، تمر به نام فلسطین بوده، پرچم داشته فلسطین، و یهودی ها به صورت مسالمت آمیز در کنار اعراب و در کنار شهروندان مسیحی و مسلمان زندگی آرامی داشتن. ولی متاسفانه بعد از سال 1948 با توطئه کشورهای اروپایی و خیانت برخی از حکام عرب که در رأسشون آقای عبدالعزیز آل سعود پدر همین ملک سلمان فعلی عربستان سعودی هبه میکنه و سرزمین فلسطین رو به یهودی ها میبخشه. خیلی جالبه شنوندگان عزیز اینجا بدانن که چه اتفاقی افتاد. آقای عبدالعزیز آل سعود مگر مالک سرزمین فلسطین بوده؟ ایشون در جزیره العرب و در عربستان بوده. به چه حقی آقای عبدالعزیز آل سعود این سرزمین فلسطینی که هویت مستقل داره، تاریخ کهن داره و مشروعیت بین المللی داشته میبخشه به یهودی ها؟ جالبه که همون روزها وقتی این مسئله رو اعلام میکنه عبدالعزیز آل سعود، روزنامه های مصری، روزنامه های لبنانی و بسیاری از روزنامه های جهان اسلام یه تیتر بسیار درشتی رو در روزنامه هاشون کار کردن که وهب الملک ما لا یملک لمن لا یستحق، یعنی سرزمین فلسطینی که در تیول و در مالکیت آقای عبدالعزیز آل سعود نبوده و حق بخشش رو نداشته به کسانی میبخشد که حق آن رو نداشتند. یعنی یک در واقع مجموعه مهاجر نشینی که از نقاط مختلف دنیا اونها یا به صورت دزدانه یا به صورت فقیرانه و پناهجویانه در گوشه از فلسطین داشتن زندگی میکردن و تمام سرزمین مقدس فلسطین در اختیار دولت آن زمان فلسطین بوده. لذا هم در بعد معنوی، هم در بعد قدسی و الهی، و هم در بعد تاریخی و هم در بعد میراثی و فولکلوریک این منطقه از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار هست. روز نکبت یا روز اعلام تأسیس در واقع این دولت غاصب و نامشروع، جهان اسلام عکس العمل نشون داد و جنگ‌های متعددی، بعضن جنگ‌های چریکی، بعضن جنگ‌های بسیار فراگیر مانند جنگ 1967 زمان آقای عبدالناصر که شکست خورد متاسفانه، جنگ 1973 زمان انور سادات که اون هم در واقع نیمه کاره موند و خیانت شد در صفوف ارتش مصر، و جنگ‌های دیگری که به صورت چریکی با شرکت مردمی از سوریه و عراق و مصر و دیگر کشورها جنگ‌ها رخ داد، تا به امروز به صورت جست و گریخته این جنگ‌ها برای نجات و آزادسازی سرزمین فلسطین ادامه دارد. بنابراین با همین رویکرد و با همین هدف گذاری در واقع امروز جهان اسلام در قالب محور مقاومت شکل گرفته و مرکز این محوریت جمهوری اسلامی ایران هست و پرچم این مقاومت به دست سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود که امروز به دست سردار دیگری به نام سردار اسماعیل قانی هست.
سپاس فراوان دارم آقای سید افتخاری عزیز، بسترسازی خیلی خوبی کردید برای ادامه بحث ما، همچنان با شما هستیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، بخشی رو خواهیم شنید، دوباره برمیگردیم داخل استودیو و ادامه صحبتامون رو با جناب آقای سید افتخاری عزیز پی خواهیم گرفت.
همه این جنگ بر سر مسجد الاقصی، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد.
این رژیم وحشی و گرگ‌ستد که سیاستش اینه که با مشت آهنین، با بیرحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکند و آدم‌کشی و کودک‌کشی و حمله به مناطق و ویرانگری اصلاً براش مهم نیست و انکار هم نمی کنه، این رژیم علاجش جز از بین رفتن و نابود شدن نیست.
آقای سید افتخاری عزیز، از زمانی که مقاومت فلسطین شکل گرفت فشار خیلی زیادی رو آوردن هم کشورهای غربی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا، هم برخی کشورهای مرتجع عرب منطقه که به نوعی مقاومت رو در فلسطین به سازش بکشونن و خب نمونه بارزش رو در رفتارهای شخصیتی مثل آقای یاسر عرفات دیدیم، یعنی شخصیتی که در ابتدای انقلاب اسلامی به ایران آمد خیلی مورد تفقد امام راحل قرار گرفت. ما حتی سفارت اسرائیل در دولت پهلوی رو وقتی که شناساییمون رو از این کشور پس گرفتیم به سازمان آزادی بخش فلسطین دادیم و به آقای یاسر عرفات دادیم و ارتباط خیلی خوبی شکل گرفته بود، ولی به هر حال ایشون اشتباه شاید راهبردی و تاریخی رو کرد و وارد فاز سازش با رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها شد و از اون زمان تا امروز هم این تلاش‌ها برای به حاشیه راندن مقاومت در فلسطین و کشاندن جریان‌های مبارز در این کشور به سازش هست. تحلیلتون از این ماجرا چیه؟
بله، سوال خیلی محوری و راهبردی است این سوال که واقعاً بعد از اعلام تأسیس دولت قاسب و نامشروع رژیم صهیونیستی چه تحولاتی و چه فراز و فرودهای مقاومت مردم فلسطین در قالب‌های مختلف با عناوین مختلف با اهداف مختلف در واقع شاهد بودیم. بعد از اعلام رسمی خب بخشی از سرزمین‌های اشغالی رو رژیم صهیونیستی تصاحب کرد، از تل آویو و بخشی از مناطق اطراف حیفا و یافا، ولی متاسفانه به مرور زمان مقاومت مردم فلسطین شکل جدیتری به خودش گرفت که همون گونه که اشاره کردم دو جنگ فراگیر برای جلوگیری از توسعه و پیشروی رژیم صهیونیستی برای تصاحب زمین‌های بیشتر رخ داد. مقاومت داخلی فلسطین هم توسط اول علما، هم مرحوم شهید عزت‌الدین قسام در واقع شروع شد مبارزه مسلحانه و هم آقای عبدالقادر الحسینی و هم آقای علامه امین الحسینی. بعد به مرور زمان متاسفانه عرض کردم و تأکید میکنم بر نقش خائنانه برخی از حکام عرب من جمله حکام حوزه جنوبی خلیج فارس و همچنین برخی از حکام اردن برعکس سوریه که از همون ابتدا کمک کرد واقعا به مجاهدین فلسطینی و اجازه نداد که کاملا در واقع مردم فلسطین زیر یوغ اشغالگری صهیونیست‌ها در واقع ضربه بخورن و اهانت بهشون بشه و تسلیم اشغالگری بشن. در مقطعی آقای یاسر عرفات که دانشجوی دانشکده مصر بود با دعوت آقای جمال عبدالناصر ایشون سلاح رو حمل میکنه و اعلام تأسیس سازمان آزادی بخش فلسطین و با بازوی نظامیش در واقع شروع به فعالیت های نظامی میکنن و به مرور زمان به دلیل اختلافاتی که بین رویکرد آقای یاسر عرفات و منطق و تحلیل آقای یاسر عرفات